وقباه إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرزات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله. إن شاء الله خداوند متعال توفیق معرفت و شناخت اهل بیت عصمت و طهارت رو به همه ما عنایت فرماید، نثار روح 14 معصوم و برای تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواحنا فدا صلوات عنایت کنید. فرازهای زیارت ارزشمند جامعه کبیره مورد بحث ما بود در این جلسه نورانی. یکی از بخش‌هایی که در زیارت جامعه چند جا تکرار شده و از بخش‌های کلیدی این زیارت محسوب می‌شود، بحث اطاعت، پیروی و محبت اهل بیت نسبت به ذات اقدس الهی است. در این زیارت میگیم السلام علی الدعاة الالله، سلام بر شما اهل بیت که مردم رو به خدا دعوت میکنید، دعاة الالله. السلام علی الادلاء علی مرضات الله، سلام بر شما که میخواید مردم رو به رضایت خدا بکشید. المستقرین فی ذات الله، شما همه چیزتون درباره خداست، اخلاص دارید در توحید الهی و در واقع شما کسانی هستید که اومدید توحید رو جا بندازید، آمدید خداشناسی رو جا بندازید، آمدید مردم رو دعوت به ذات اقدس الهی کنید. این از چیزایی است که تو زیارت جامعه کبیره چند جا مورد تأکید واقع شده. الالله تدعون بهی تؤمنون لهو تسلمون، شما مردم رو به خدا دعوت میکنید، تسلیم خدا هستید، ایمان کامل به خدا دارید. و عزیزان، این درسی که به ما میده این است که بالاترین ارزش تو زندگی انسان خداشناسی است، توحید است، اینی که انسان مسبب الاسباب و عامل همه چیز رو در هستی خدا بداند. ما در توحید ذات کمتر مشکل داریم، یعنی که خدا یکیست قبول داریم هممون، اما تو توحید افعالی که حالا روایش و خدمتتون میخوانم، خیلی همون تو توحید افعالی مشکل داریم. توحید افعالی یعنی این که انسان مالکیت رو از خدا بدونه، خالقیت رو از خدا بدونه، رازقیت رو از خدا بدونه، همه چیز رو، همه مسببات رو کنار بزنه و مسبب الاسباب رو خدا بداند. این معنای توحید افعالی است. لا حول ولا قوه الا بالله، بگه هیچ قدرتی، هیچ نیرویی در عالم هستی نیست مگر قوت و حول و نیروی الهی پشتش باشه. این معنای توحید افعالی است که شما اگر این آیه 106 سوره یوسف رو دقت کنید، خیلی آیه عجیبی است. قرآن کریم می‌فرماید خیلی از مردم ایمان دارن ولی شرک هم قاطی ایمانشون هست، خودشون هم گاهی توجه ندارن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. واقعا عجیب این آیه که حالا توضیح خواهم داد. می فرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله، خیلی از مردم ایمان دارن به خدا، اعتقاد دارن به خدا، اما شرک هم قاطیشه. الا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. از امام رضا پرسیدن آقا این چه شرکیه؟ مگه میشه آدم مؤمن باشه شرک هم داشته باشه؟ امام فرمود شرک و طاعتن، این منظور شرک در اطاعته، نه اینکه برای خدا شریک قائلن، میگن دو تا خدا داریم. نه، در مقام اطاعت یه وقت میبینی اسباب مادی رو از خدا مهمتر میدونن، یه وقت میبینی یه حرفی میزنن که معناش شرکه، یه وقت میبینی یک حالتی خودشون، حالا اینا رو تاریخ عرض میکنم توضیح میدم، فقط میخوام طرح بحث بشه. فرمود شرک اینجا شرک و طاعتن و لیس شرک و عباده، نمیگیم تو عبادتشون مشرکن، تو اطاعت. و این خیلی نکته ظریفی است. پیغمبر خدا میفرمود من بر مسلمونا از شرک اصغر میترسم، شرک کوچیک. شرک اکبر معلومه، اینایی که میگن مثلا بت پرستی میکنن این شرک اکبره، یا اینایی که مثل مسیحی ها تثلیث قائلن، سه خدایی، این شرک اکبره. فرمود انی اخاف و علیکم الشرک الاصغر. روایت ذیل همین آیه در تفسیر نمونه المیزان و جاهای دیگه است، فرمود من بر شما میترسم از شرک اصغر، شرک کوچیک. گفتن یا رسول الله و ما شرک الاصغر، شرک اصغر چیه؟ فرمود الریا. ریا گاهی آدم یه کاری میکنه مردم خوشش میاد، گاهی آدم یه حرفی میزنه که اون حرف بوی شرک میده، یه حرفی میزنه که اون حرف بوی عدم توحید میده. لذا این آیه 106 سوره یوسف خیلی عجیبه، و ما یؤمنو اکثرهم بالله، خیلی ها ایمانشون به خدا قاطیه با شرک، الا و هم مشرکون. ببینید یه وقتی یه کسی آمد خدمت امام صادق، نشسته بود، ظاهرا خبر براش آوردن خدا به دختر داده، این یه رنگش تغییر کرد، خیلی ناراحت شد. شرک میگم اینه. ببین یه حالتی، یعنی حرف زدن رو حرف خدا، یعنی اعتراضی که آدم خودش هم گاهی توجه ندارد، این مرتبه رنگش تغییر کرد، ناراحت شد. آقا فرمود چی شد؟ خانممون دوباره دختر زاییده. امام صادق علیه السلام فرمود که من یه سوالی ازت میکنم، اگه خدا با تو حرف میزد، فرض کنیم خدا با تو صحبت میکرد، بهت میگفت که تو میخوای تصمیم بگیری یا من، میگفت من برات انتخاب کنم اولاد تو یا خودت، تو چی میگفتی؟ عرض کرد آقا من رو حرف خدا که حرف نمیزدم، میگفتم خدایا تو انتخاب کن. فرمود خب حالا خدا انتخاب کرده، تو میدونی حرفت یعنی خدایا چرا تو انتخاب کردی؟ من میخواستم انتخاب کنم. این شرکه، این حالت تو شرکه. فرمود این حرف تو که توجه نداری، ناراحت شدی، رنگت پرید، همچی تو هم رفتی، یعنی به انتخاب خدا معترضی، این همون شرک خفیست. بعد امام فرمود که موسی و خضر وقتی که اون غلام رو کشتن، اون شخصی که پدر و مادرش مؤمن بود اما این فرزند مشرک بود، کافر بود، او رو کشتش جناب خضر، که حالا تفسیرش چیه بماند. حضرت موسی اعتراض کرد، گفت جناب خضر چرا اینو کشتی؟ خضر گفت صبر کن برات توضیح میدم. بعدن که براش توضیح داد، گفت این پدر و مادرش هم کافر میکرد، پدر مادرش مؤمن بودن، این بچه فاسد بود، باعث میشد اونام فاسد بشن، به خاطر این من از بین بردمش. حالا تفسیر این آیا میشه این کارو کرد نمیشه، مورد خاص بوده، این تو جای خودش باید بحث بشه، من اینجا نمیخوام بحث کنم. عرضم این است، قرآن کریم در سوره کهف میفرماید جناب خضر به موسی گفت که امیدوارم خدا به این پدر و مادر بهتر از اینا بده، بهتر از اینا، این پسر بود دیگه، این بچه پسر، بهتر از این بده. امام صادق فرمود خدا یه دختری داد به این پدر و مادر که 70 پیغمبر نسلشون از اون دختره. 70 پیغمبر بنی اسرائیل، امام صادق فرمود نسلشون از اون دختره، دختری که خدا داد به این پدر و مادری که حالا پسرشون رو از دست داده بوده به دلایل خاصش که عرض کرده. پیغمبر گرامی اسلام شبی که رفت معراج، خدا به او فرمود، فرمود پیامبر قول لآباء البنات، به بابای دخترا بگو، نه که خدا بهشون دختر میده و نعمتیست، حسن است، البنات و حسنات و البنون و نعم، دختر حسن است و پسر نعمت، نعمت رو باید جوابشو بدی اما حسنه رو ثواب برش میبری. البنات و حسنات، هر بود دختر حسن است و البنون و نعم. حالا شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود قل لآباء البنات، به بابای دخترها بگو، قصه خرجی و جهاز و نمیدونم تشکیلات دخترتون رو نخورید، کما خلقتهن ارزقهن، همونطور که خلقشون کردم روزیشونم میدم، همونطور که آفریدم. ببینید این یه نمونه از این شرک خفی است که یه کسی، یه بنده خدایی رفت یه جای آب برداره، چاهی بود، گفت که تناب که داریم و سطلم که داریم و آبم که هست، بریم یه سد ور میداریم میخوریم. آمد اتفاقا نتونست، حالا تناب پاره شد، سد افتاد تو چاه، گفتن بهش خطاب شد توکلت علی دلو و الحبل، تو به تناب و سطل توکل کردی. اینطور شد. ببینید این شرک خفی که میگم اینه، اینی که میگد عالم هستی موحده، عالم هستی تسبیحگوه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید، در جهان جان در جمادی از جهان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. عالم هستی قلقلی دارد، تسبیحی دارد. این انسان است که میگه و ما یؤمن و اکثر و بالله الا و مشرکون. ابراهیم پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام خدا بهش وحی کرد ابراهیم میدونی چرا تو رو پیغمبر کردیم؟ قصه موسی رو یه روز عرض کردم که ظاهرا ابراهیم هم اشتباه گفته بودم به جاش، موسی بن عمران، خداوند بهش گفت چون رحم کردی بر یک حیوان گوسفند من تو رو پیغمبر قرار داد. به ابراهیم خطاب شد میدونی لما جعلتک نبیا، چرا پیغمبرت کردم، چرا خلیل الله، موسی کلیم الله شد و او خلیل الله، چرا خلیل الله شدی ابراهیم؟ به خاطر دو تا صفت، یک هیچ وقت به غیر از من رو ننداختی، هیچ وقت، حتی تو اوج آتش. میدونید شما امام صادق روایت در تفسیر مجمع فرمود که بعضیا بچه‌شون که مریض بود نذر میکردن هیزم بخرن بریزن تو این گودال که ابراهیم میخوان آتش بزنن، نذر میکردن خدا بچه‌مو، مثلا حالا خدایی که قبول نداشتن، اون بتشون که قبول، بچه‌مون اگه شفا پیدا کنه نذر میکردن هیزم بریزن. فرمود یه کسی داشت میمرد، اولاداشو صدا زد گفت این مقدار از مالم رو گذاشتم هیزم بخرید برسید تو این گودالی که قرار ابراهیم آتش بزنه. فرمود پیرزن نخریسی کرده بود، خرج زندگیشو آورد هیزم خرید ریخت تو اونجایی که میخوان ابراهیم آتش بزنه. یه همچین جوی بود، در اوج اون آتش جبرئیل آمد. ابراهیم فرمود من به تو امرو نمیندازم، فقط خدا، فقط خدا. ولذا میدونید چرا پیغمبر قرارت دادیم؟ به دو جهت: یکی تو فقط توکلت به ما بود، یک، و دوم این که تو هیچگاه میهمان رو از در خانت رد نکردی، هیچگاه سائل رو از در خانت محروم نکردی. عزیزان، حالا قبل از آنی که من 4-5 تا اثر این توکل به خدا رو براتون بشمرم، این دو نکته رو دقت کنید. ما دو تا وظیفه عمده تو روایاتمون و تو آیاتمون داریم که به گردنمون: یکی حسن ظن به خدا، دوم سوء ظن به خودمون. دقت بفرمایید، حدیث است: به خدا حسن ظن، به خودت سوء ظن. یعنی چی؟ فرمود از ثمن حسن ظن بالله ثمن الجنه. حسن ظن به خدا، حسن ظن به خدا ثمن بهشت. اینه که آدم به خدا حسن ظن داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان که قبر شریفش در این حرم در بالا سر، ایشون تو از تفسیر المیزان یه جمله قشنگی داره، میگه کارایی که آدم میخواد انجام بده یه سری اسباب مادی و طبیعی داره. مثلا آدم مریض میشه، سببش دکتره، باید بره دارو بخوره. ماشینش خراب میشه، سببش مکانیکه، باید بره درست کنه. فرض کنید که خونش خراب میشه، سبب درست کردنش بناست. میگه آدم یه سری اسباب طبیعی تو زندگیشه، یه سری اسباب غیر طبیعی که پشت کاره. میگه انسان این طبیعی رو میبینه، دکتر رو میبینه، بنا رو میبینه، میکنه. غیر طبیعی، اون فوق طبیعی که اون عامل اصلیست و پشت کاره و خداست و دست غیب الهی، اونو نمیبینه، فکر میکنه یه قرصه بچهش خوب کرد، این پزشکه باعث شفا شد، علیاذ بالله، یا این بنا، یا این مکانیک. نه، ایشون میفرماید اشکال انسان اینه، اسباب طبیعی رو اصل فکر میکنه. اصل، وقتی این آیه نازل شد، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگه یه روز صبح بلند شید ببینید همه آبا فرو رفته، آقا آب نیست. ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آب نیست، اصلا آب پیدا نشد، چیکار میکنید؟ کی براتون آب میاره؟ کی به شما آب معین و شیرین و قابل استفاده میده؟ ابوالفتوح رازی میگه یه کسی بود خیلی پررو بود از این مشرکین، این آیه که نازل شد مسخره کرد، گفت که به دلو و الحبل، یه سطل میخریم، یه تناب درازم میگیریم، چا میکنیم، آبو در میاریم، کاری نداره، همه آبام که بره پایین ما آب باز میتونیم استخراج کنیم. شب خوابید، میگه صبح بلند شد چشماش آب آورد، دیگه جایی رو نمیدید، امکان رؤیت براش نبود. خب حالا برو ببین میتونی با سطل و دیگه اصلا کار نمیتونست بکنه. اینی که انسان، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیتی که این مسجد از ابتکارات و بنایات اون عالم بزرگ، اون آقای اسد مصطفی خانساری رضوان الله تعالی علیه که قبرشون در احمد ابن قاسم هم عصر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، ایشون میگه یه وقتی ایشون آیت بروجردی به من فرمودن که پول تمام شده، اعلام کنید 2-3 ماه شهریه نداریم بدیم به طلبه ها، هیچی پول نیست. میگه یکی از اون آقایونی که نماینده ایشون بود گفت آقا خب شما آشنایی با 4 تا بازاری، با 4 تا کاسب، با اینایی که اهل خمسن، تماس بگیرید، ارتباط برقرار کنید. فرمود تا به حال برای این موضوع و برای تأمین اوزه ها به کسی رو نینداختم و از خدا خواستم و امام زمان کمک کرده، حالام که نیست این کارو نمیکنم، به کسی رو نمیندازه. قطع کنید شهریه رو، 2-3 ماه ندید. دیگه میگه آمدیم فردا صبح ایشون شخصی رو فرستاد فرمود این کارو نکنید. برای 3-4 ماه یک حواله رسید، یه پولی رسید. اینه دیگه گاهی توکل وقتی بر خدا باشه. گفت نسبت به خدا، عزیزان میخوای ببینید به خدا حسن زن داری یا سوء زن، فرمود 3 تا علامت داره: الهرس والجبن والبخل قرائز السوء یجمعها سوء الظن بالله. آدمایی که حریصن به خدا سوء زن دارن، اگه سوء زن نداشتن حریص نبود. آدمایی که جبن ترسون، آدمایی که بخیلن، فرمود ترس و بخل و حرص اینها نشانه سوء زن به خداست. و لذا الثمن بالله، حسن الظن بالله ثمن الجنه، حسن ظن به خدا ثمن بهشته. حسن الظن بالله راحت القلب، آرامش قلب انسانه. اینی که انسان اتکاش تو همه امور، البته کار سختی است، خیلی مشکل، آدم توحید خالص و محض. لذا فرمودن به خدا حسن ظن داشته باش، ولی انفسهم متهمون، خودتو سوء ظن داشته باش. هر چی کار خوب میکنی بگو شاید قبول نشه، هر چی خوب حرف میزنی بگو شاید بد حرف زدم، برم بهترش کنم، هر چی خوب مینویسی تا غرور نگیرد. راوی میگه رفتم خدمت امام کاظم علیه السلام، فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، آقا فرمودن که ظاهرن یا یونس ابن عبدالرحمن یا فضل ابن یونس، فرمودن که این دوتا دعا رو زیاد بخون: اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا دین ما رو دین آریهی، دین قرضی. بعضی دینشون دیدی خونه ها بعضی اجارهیه، سر سال میگه پاش برو، ولی بعضی خونه مال خودشه، خیالش راحت. دین بعضی ها اجاره‌ایه، سر سال یه خالی میکنه، تا مشکل پیش میاد کنار میذاره. فرمود زیاد بگید اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا دین ما رو دین آریهی قرضی قرار نده. و زیاد بگید لا تخرجنی من التقصیر، خدایا هیچ وقت ما رو از تقصیر خارج نکن، همیشه خودمونو مقصر بدونیم، همیشه احساس کنیم بدهکاریم به خدا. این مهمه. یک عابدی تو بنی اسرائیل خیلی عبادت میکرد، شب خواب دید صحرای محشر است و بهش میگن برو بهشت، این بهشت و اینم شما، ادخل الجنه برحمتی، برو بهشت به رحمت خدا. این بهش برخورد و یه عمر نماز خوندم و روزه گرفتم و حالا خدا منت سرم میذاره، برو بهش به رحمت من. گفت یا الهی ادخل جنتک به عملی، چرا به رحمت تو برم بهش، به عمل خودم میرم، این همه کار کردم. تو عالم رؤیا دید که خلاصه خداوند ملائکه حسابرس و صدا زد، فرمود بیارید این قرار خلاصه بکشیم اعمالشو. خودش میگه میخوام به اعمالم برم، ترازو رو بیارید. یکی از نعمتایی که بهش دادیم یک انار نوشتن گذاشتن این ور ترازو، گفتن حالا اعمال اینم بذارید اون ور. به مرتبه دیدن اعمال، کفه اعمال نسبت به کفه انار او رفت پایین، کفه انار کفه اعمال اومد بالا. خطاب شد ما اگه قرار شد به عمل شما بخوایم به شما نعمت بدیم و بهشت بدیم، که این چیزی نیست. 17 رکعت نماز بعضی ها پیغمبر فرمود کل قراب، مثل کلاق نوک زمین زدن، با یه روزه ماه رمضان، با یه اعمال ساده، اونم با این همه گالایی که انسان گاهی در کنارش خطا داره. لذا خدا از غرور و عجب خوشش نمیاد، فرمود نفس تو همیشه متهم کن، همیشه احساس کن نسبت به کار خیر کم بود و در واقع یک نوع احساس عقب ماندگی داری تا پیش بری جلو بری. در حالات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، اینها بزرگانی هستند که قبرشون در کنار ماست، امروز هم نام علامه آمد و هم نام حضرت آیت الله عظمای بروجردی و هم نام این عالم بزرگ مؤسس حوزه علمیه، خداوند هم خودشون رو با رسول الله محشور کنه، هم فرزندشون شیخ مرتضی رو که سالها در این محل نماز خواندن، هم اون دیگر فرزندشون که در تهران از دنیا رفتن. خب این عالم بزرگ میگه یه وقتی شب در خانه رو زدن، یک آقای تو خانه شون بود، شیخ علی رفت در رو باز کرد، میگه دیدم یه پیرزنی است آمده، میگه سرد زمستان، زغال نداریم، یه کمی زغال با آقا بگید به ما بد. ایشون میگه گفتم آقا ما زغال از کجا بیاریم؟ برو خودت یه فکری بکن. در رو بستم و آمدم داخل اتاق، داخل منزل. عاشق پرسیدن، آقا پرسیدن کی بود؟ گفتم یه پیرزنی است تو این کوچه مینشینه، آمده بود مشکل زغال داشتن سر زمستان. آقا فرمود که اگه فردای قیامت جلوی ما رو بگیره، بگه من رفتم در خانه فلانی، منو برگردون، من چی جواب بدم؟ کی گفت برش گردانی؟ گاهی منشیا کارو خراب میکن، گاهی مسئول دفترا کارو خراب میکن، گاهی رابطین کارو خراب میکنه، گاهی اطرافیا. ولذا این آقایون مدیر کل، مسئول، وزیر، وکیل، حواسشون روی اطرافیانشون جمع باشه. گاهی اطرافی زیر دست مسئول خراب میکن. فرمود بلند شو با هم بریم در خانش. گفتم آقا خودم میرم. گفت نه من باید برم، این در خانه من آمده. نیمه شب عاشق عبدالکریم آقایی را افتاد با این آقا در خانه این شخص، ذوق بگرفتیم تو خانه، دیدیم واقعا چیزی ندارن. خب بعضیا دروغ میگن، الان تکدیگری بابم شده برای بعضیا، دکان باز کردن بعضیا، ولی همش اینطور نیست. اونایی که دستشون برسه تحقیق کنن، بررسی کنن. روایت داریم، روایات متعدد داریم در ثوابی که انسان برای این گامه ها برمیداره. ایشون کمکی کرد و بعد برگشت فرمود به این خادمش از این به بعد این گوشتی که برای منزل میگیری، نانی که برای منزل میگیری، هر روز که میگیری نصف کن، نصفشو در خونه این فقیر ببر، در خانه این پیرزن نصفش هم بیار تو خانه، ما خودمون استفاده کنیم تا مسئول پیش خدا نباشی. یه مرجع عالی قد با اون خدمات، با اون جایگاه، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علی، یکی از شاگردانشون نقل میکرد آخر عمر متأثر بودن، میفرمودن دارم از دنیا میرم، دستم خالیه، دستم خالیه. گفتیم آقا شما این کتاب جامع الاحادیث، این مسجد اعظم، این مسجد در هامبورگ آلمان، در فلان جا، این همه شاگرد، این همه خدمت. میفرمود خلص العمل، خلص العمل، فان الناقد بصیر بصیر. کار زیاد مهم نیست، خالص باید باشه. من از کجا بدانم؟ خدا ناقد، او کسی که قرار بررسی کنه، حساب رسی کنه دقیقه. وقتی مرجعی با این جایگاه، ها، جابر ابن عبدالله انصاری میگه رفتم خدمت امام سجاد، گفتم آقا شما خیلی خودتو اذیت میکنی، این همه نماز، این همه روزه، این همه عبادت. آقا رفت یه کتابی آورد، یه نوشته، یه فرمود نگاه کن تو این کتاب چی نوشته، جدم امیر المومنین چقدر عبادت میکرده، من کجا، علی کجا، عبادات من کجا، عبادات او کجا. عزیزان دو تا وظیفه عمده توحید ما رو قوی میکنه، یک از ثقت بالله، حسن ظن به خدا، که در کلمات ائمه ما و رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و یکی سوء ظن به خیش، خود رو مقصر دیدن. یه نکته سومی هم اضافه کنم و اون حسن ظن به مردم است، تحمل مردم، اینم باعث میشه انسان اعتقاداتش قوی بشه. و لذا در روایت داریم به خدا حسن ظن داشته باش، به خودت اتهام و سوء ظن و تقصیر، اما نسبت به مردم هم حسن ظن داشته باش و قدرت تحمل. خب این عرض من. حالا ما تو زیارت جامعه کبیره چی میگیم؟ میگیم اهل بیت ما، شما ما رو به طرف خدا میکشید، شما ما رو به رضایت خدا دعوت میکنید. عزیزان بنده میخواستم آثار این توکل به خدا رو هم که 5 تا اثره براتون بگم، ولی به ساعت نگاه میکنم میبینم فرصت اقتضا نمیکنه، میذارم فردا که عرض خواهم کرد. فردا اگر کسی این حسن ظن به خدا رو داشت، 5 تا اثر مهم تو زندگیش داره. این آثار کافیه برای این حسن ظن و برای این توکل. این آثار رو میذارم فردا عرض میکنم، اما امروز میخوام عرضم رو با این تکمیل کنم. خود ائمه ما میفرمودن ما اگه به جایی رسیدیم با اطاعت خداست، با بندگی خداست. ما اگه به جایی رسیدیم به خاطر اینکه فانی در خدا بودیم. نکنه یه وقت ما بخواهیم غیر از این راهی بریم. بله، اهل بیت واسطن، ائمه واسطن، میگیم صلات ما بر شما عرضه میشه، نماز ما بر شما عرضه میشه، دعای ما به وسیله شما اجابت میشه. اما اصل توحید اصلی است که شیعه پر اعتقاد ترین فرد و گروه نسبت به توحید. اینایی که تهمت میزنن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن در فرقه های دیگه که شیعه العیاذ بالله شرک در اعتقادش به واسطه اعتقادی که به اهل بیت داره، نه، این حرف غلط. ما 100 مرتبه اول میگیم الله اکبر، بعد زیارت جامعه کبیره میخوند. الله اکبر، الله اکبر، مگه نیست تو آدابش؟ بعد جامعه میخوند. ما تو جامعه کبیره میگیم شما عدلا علی مرزانه، واسطه در خانه خدا قرار میدیم. لذا امیر المومین علیه السلام وقتی آمد ایادت سعسعت ابن سوهان، سعسعه مریض بود، اومد ایادتش، فرمود سعسعه یه وقت افتخار نکنی بگی علی اومد ملاقات ما، انظر الی عملک، نگاه کن به عملت. مگه امام صادق نفرمود شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرس؟ مگه خود اهل بیت تو بعضی نقلا نفرمودن بعضی از شما دستتون قیامت به ما نمیرسه، شما رو از راهی میبرن ما رو نبینید اگر اعمال و کردارتون منطبق نباشه؟ امیر المومنین به عثمان ابن حنیف استاندارش نوشت، عثمان ابن حنیف، من علی به دنیا پشت کردم، دنیای شما رو ستلاقه کردم، به کمترینش اکتفا کردم، از شما هم نمیخوام مثل من زندگی کنید. امیر المومنین نخواست از مردم که زهدشون مثل او باشه، حتی از اولادای خودش هم نخواست. امام حسن، امام حسین، فرزندانش، امام صادق، ائمه، اینا زندگیشون با امیرالمومنین فرق میکرد. حتی قضای افطار علی با قضای افطار امام حسن و امام حسین فرق میکرد. راوی میگه یه افطاری رفتم، سفره افتاد، امام حسن، امام حسین، آقا فرمود بنشین با اینا افطار کن. گفتم آقا من میخوام ببینم شما چی میخوری؟ فرمود غذای منو تو نمیتونی بخوری، این غذا فرق میکن. میگه دیدم یک کیسه رو آوردن دربش مهر شده، گفتم چی توی این هست که دربش رو مهر کردن؟ وقتی اون مهر رو، مهر و موم رو شکستن، دیدم نان خشکی از میان اون آوردن بیرون. حضرت روی زانی مبارک زد، نان رو شکست و گذاشتن توی دهان نرم بشه و غذا رو میل کنن. گفتم آقا شما سنتون بالاست، این غذا برای شما سخت خوردنش، بذارید یه خورده این بچه ها خورشتی، روغنی، چیزی. فرمود میدونی چرا درشو مهر کردم، موم کردم؟ برای اینکه اینها این کارو نکنن. غذای من علی همین است، لباس منه. او زهد امیرالمومنین زهد خاص بود. خودش هم فرمود لا تقدرون، دنیا نمیتونه مثل من زندگی کن، نمیتونید شما. اما فرمود یه کار بکنید، اعینونی به ورع و اجتهاد، با تقواتون منو یاری کنید، با اجتهاد و تلاشتون، اینه که ازتون میاد، با تقوا و پرهیز از گناهتون فرمود من علی رو یاری کنید. پس خلاصه عرض من این شد امروز، ما یکی از ارکان اعتقاداتمون توحیده، توحید افعالی برای ما مهمه، و این که ما مسبب الاسباب رو ذات اقدس الهی بدانیم. شما ملاحظه بفرمایید وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، این همه مصیبت، این همه حوادث روز عاشورا، وقتی سر به خاک میذاره الهی رزن به رضایک صبرن به بل، خدایا همه چیز رو برای تو میخوام، پسندم اون چرا جانان پسندت، همه چیز رو برای وقتی شش ماهش رو دستش قطعه قطعه میشه، گلوش میشکافه، صدا میزند الهی هون لی الامر لانه به عینک، خدایا این مصیبت بر من آسانه چون در برابر توست، در مقابل توست. زینب رو ببینید، با اون همه مصیبت وقتی وارد مجلس پسر زیاد شد، صدا زد ما رأیت الا جمیلا، همه این اتفاقایی که برا ما افتاده زیبا بوده. کسی زینب رو ذلیل جلوه نده، کسی زینب رو مصیبت زده، مصیبت دیده بود اما مصیبت زده نبود. ما رأیت الا جمیلا، چه توکلی وقتی علی اکبر میدان رفت شهید شد اومد، وقتی قاسم رفت آمد، علی اصغر رفت آمد، ولی وقتی دوتا بچه های خودش به میدان رفتن از خیمه بیرون نیامد، چه توکلی، چه اتکایی. با اون همه مصیبت وقتی وارد گودی قتلگاه شد، دست زیر کشته برادر برد، صدا زد اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان، خدایا این قربانی رو قبول کن، اگه قبول نکنی تمام اینها از بین رفته است. قبول توست که مهر تأیید پای این شهادت ها میزند. این در واقع اون چیزی بود که امام حسین علیه السلام رو 14 قرن است نامش رو تو تاریخ نمایان کرده است. ابا عبداللهی که روز عاشورا اشک ریخت، روز عاشورا مصیبت دید اما هرگز گله نکرد، همه جا برای خدا و به خاطر خدا قدم گذاشت و گام برداشت. اما عاشقان کربلا یک جا نوشتند ابا عبدالله صدای گریش و دشمن شنید، یک جا نوشتن ابا عبدالله نفرین کرد، یک جا نوشتن حسین دیگه عنان از کف داد، نتونست آهسته گریه کند. با این که در طول حادثه کربلا نقل نشده جایی با صدای بلند، اما یه جا نوشتن رفع صوته بالبکا، صدای گریه و ناله امام حسین از ته دل بلند شد. اون جایی بود که کنار بدن جوان 18 سالش علی آمد، کربلا رفته پایین پا قبرشش گوشه امام حسین، دیدید وارد است. بعض نقل کردن از امام صادق پرسیدن میریم کربلا چطور زیارت کنیم، فرمودن اول برید 3 مرتبه صورتتون رو بذارید رو قبر علی اکبر. 3 مرتبه؟ چرا آقا؟ فرمود برای اینکه جدم حسین روز عاشورا 3 مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت، هی صورت میذاشت هی بر میداشت. من نمیدونم میخواست ببینه هنوز علی نفس میکشه، میخواست ببینه هنوز علی حرف میزنه یا نه. وضع خده علا خد سلاس مراد 3 مرتبه فمجود، مرتبه اول صورت بزاره صورت علی، بابا قتل الله قید القتل، خدا بکشه اینا که تو رو کشدن بابا. به یاد همه شهدا، به یاد پدران شهید عزیزان از دست داده، به یاد همه اونهایی که جوان از دست دادن، امروز جلسه رو عشق بریزید. مرتبه دوم صورت رو صورت علی گذاشت، حالا دنیا بعد کل افا، بابا دیگه بعد از تو دنیا رو نمیخوام بابا. مرتبه سوم صورت گذاشت، لقد استراحت من هم دنیا و قنا و بقیه ابو کبهید فرید، بابا تو رفتی و حسین تنها گذاشتی. اما این مرتبه طول کشید، هرچه نگاه میکنم صورت شو از صورت علی بر نمیدار، نکنه حسین جان داده، نکنه حسین قالب تهی کرده، سپه کوفه هم استاده به تماشای شه و شهزاده،
شهر و مشعلی افتاده، همه گفتند حسین جان داده. یا بقیت الله شب عاشورا دست رو سینه زینب گذاشت، زینب رو آروم کرد. خواهر میخواد تلافی کنه، اینجا تلافی کرد، دست دژو گذاشت رو شونه حسین. داداشم پاشو خدا صبرت بده، به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به زینب بود. پاشو داداشم خدا صبرت بده. جوونا اومدن کمک کردن، زیر بدن علی رو گرفتن، جنازه رو جلو میبرن، حسینم پشت سر هی به سر و سینه میزنه. عزیزم بابا، علیم بابا، ولدی یا علی.
اشراف سال کرد